تواند منافع باشد و می تواند حق باشد. به مناسبت اونجا از حق و حکم و ملک بحثی کردند و فرمودن حق عبارت است از این که انسان بر مالی، بر چیزی، بر امری سلطنت داشته باشد، در واقع شبه ملکه، اما یک مرتبه نازله از ملکه. و حق را اونجا سه قسم کردن، گفتن بعض حقها نقابل اسقاط است، نقابل نقل است، نقابل فروش، مثل حق الولایه، حق الحضانه و حق الوصایه. بعض از حقها هم هست قابل اسقاط هست اما قابل معاوضه نیست، مثل حق القسم. بعض از حقهاست هم قابل اسقاط، هم قابل فروش، هم قابل نقل، مثل حق الفسخ، حق الخیار و امثال اینها. در مقابل حق فرمودند چیزی داریم به نام حکم، که حکم عبارت بود از صرف الجواز و از صرف الاذن. در واقع فرق بین حق و حکم این است که در حق طرف سلطنتی دارد، اختیاری دارد، اما در حکم سلطنتی ندارد، بلکه به او اجازه داده شده است و به او اذن داده شده است که این کار را انجام بده. از این تعبیر می کنند به حکم. حالا این اجازه ای که در عقد فضولی هست آیا حکم شرعیون یا حق شرعیون؟ همونطوری که فسخ یکی از حقوق هست، حق الفسخ و حق الخیار، آیا اجازه هم یکی از حقوقه که اگر از حقوق بود قابل ارث هست، قابل نقل و انتقال هست، قابل اسقاط هم هست؟ یا بگیم نه، اجازه از حقوق نیست بلکه از احکام عقده. شرع مقدس به شخص مالک اذن داده است و اجازه داده است که معامله را امضا بکنه، حقی برای او قائل نشده، فقط اذن بهش داده، اجازه بهش داده. آیا در باب فضولی عرض کنم که این من الحقوق او من الاحکام؟ شیخ می فرماین حق این است که اجازه از احکامه و چون از احکام هست بنابراین قابل ارث نیست، قابل اسقاط نیست، قابل نقل و انتقال نیست. اما برخی از فقها آمده اند و اجازه را از حقوق شمرده اند، این حق الخیار، این حق الفسخ، و چون از حقوق شمرده اند گفته اند قابل نقل و انتقال و اسقاط هست. شیخ میگن چون ما اجازه را از احکام میدانیم بنابراین لا یورث. اگر کسی جنسی ازش فروختن و این مالک قبل از آنی که معامله را اجازه بکند مرد، این حق الاجازه منتقل به ورثه نمی شود، حق نیست که منتقل بشه، مال به ورثه منتقل میشه. منتها مال که به ورثه منتقل شد روی این مال یک معامله ای انجام گرفته. چون روی این مال یک معامله ای انجام گرفته، ورثه می توانن اینجا بیان معامله را اجازه بکنن یا معامله را فسخ بکنن. خب این قول چه فرق است بین این که ما بگیم مال منتقل می شود و چون مال منتقل شد می تواند اجازه بکند، یا از اول بگیم اجازه منتقل می شود؟ می فرماین فرقش در اینجاست که اگر چنانچه این مالی که از میت هست به این وارث منتقل نشد، اگر مال به وارث منتقل نشد حق الاجازه هم نداره، حق الفسخ هم نداره. مثلا زمینی را از کسی فروختن و ما در جای خودش ثابت کردیم که زن از زمین ارث نمیبرد. صاحب زمین قبل از آنی که اجازه بدهد مرد. حالا اگر گفتیم این اجازه من الحقوق هست و به ورثه منتقل می شود، زن می تواند اون بیع روی زمین را اجازه بکنه. قهرن زمین می شود مال مشتری و پول می شود مال ورثه و این زن سهم الارثش را از این پول می بره چون معامله انجام گرفته. اما اگر گفتیم اجازه از احکام هست نه از حقوق و خود زمین باید به ورثه منتقل بشود، چون این زمین به زن منتقل نمی شود پس حق الاجازه هم این زن ندارد. پس بنابراین ثمره اش در این طور جاها روشن می شود که ما بیاییم این اجازه را از حقوق بشماریم و یا این که او را از احکام بشماریم. این یک مسئله. مسئله پنجمی را که مرحوم شیخ بهش اشاره می فرماین آیا در باب اجازه، بله، این اجازه اگر چنانچه مالک اجازه داد بیع را، آیا اجازه بیع اجازه قبض و اقباض هم هست یا خیر؟ ممکن است فضول جنس را فروخته باشه و علاوه بر این که جنس را فروخته باشد سمن را هم قبض کرده باشه و مسمن را هم به قبض مشتری درآورده باشه. حالا که مالک آمد این بیع فضولی را اجازه کرد، آیا اجازه بیع فضولی اجازه قبض و اقباض هم هست یا نه؟ که اگر اجازه قبض و اقباض بود ثمره اش در اینجا ظاهر میشه که وقتی مشتری سمن را تحویل فضول داد و مالک امضا کرد، اگر این سمن در دست فضول تلف بشود دیگه مشتری ضامن نیست چون به قبض در آورده. اما اگر قبض را اجازه نکند کأنه به قبض در نیاورده و هر سمنی که قبل از به قبض بایع در آوردن تلف بشود تلف به عهده صاحب اولیشه. پس اگر ما گفتیم قبض را اجازه کرده است، لازمش این است که ضمان این آقای مشتری ساقط بشه. و همچنین اگر اقباض المبیع الی المشتری را امضا کرد، امضای اقباض معناش این است که من مجیزی که بایع هستم دیگه از عهده ارشد که این عین خارج شدم، دیگه به عهده من نیست بلکه به عهده اون آقایی است که مال را گرفته. مسمن را تا من تحویل نمیدادم ضامن بودم، حالا که من اقباض فضول را اجازه کردم پس من بایع از عهده ضمان چه می شوم؟ خارج می شوم. آیا اجازه بیع اجازه قبض هست یا نه؟ شیخ می فرماین حق این است که اجازه بیع اجازه قبض نیست، مگر این که اجازه قبض مستقلن خودش مورد توجه باشه، یعنی خود طرف بیاد همون طوری که اصل البیع را امضا می کند قبض و اقباض را هم امضا بکند. اگر قبض و اقباض را امضا کرد فبها. آقا بحث ما اول مکاسب محرمه نیست. بله. حالا کی اونجا تابلو نوشته مرتب میمید روز 10 نفر میان ما بحث اون القول فی الاجازت و رد تو تابلو نوشتن مکاسب محرمه، هر روز 10 نفر میان میریم وسط کار، آقایون ناچار میشن تشریف ببرن. تنها درسی هم که توش اینطور اشتباهات میشه درس ماست. هم پارسال توش اشتباه شد، هم امسال توش اشتباه شد، هم پیار سال توش اشتباه شد. معلوم شد اشتباه عمدی است. خلاصه عرض کنم که سهوی نیست در هر حال. عرض کنم که ولی حالا اگر چنانچه قبض و اقباض شرط صحت عقد باشه، به این معنا که بیع ما بیع صرف باشه، بیع سلم باشه. اگر بیع ما بیع صرف و بیع سلم بود، بیع صرف و سلم اگر بخواد صحیح باشد، باید سمن در مجلس عرض شود که قبض بشه. اگر بیع صرف بود، هم سمن و هم مسمن باید در مجلس قبض و اقباض بشه. حالا اگر چنانچه همچه معامله ای را اجازه کرد، چون بیع بدون قبض صحیح نیست، وقتی اصل البیع را امضا کرد، لازمه اش این است که قبض را هم امضا کرده باشه، چون میخواد بگد معامله صحیحه. ولا یکون المعامله صحیحه الا این که قبضی صورت گرفته باشه. پس این آقا که دارد میگد معامله پیش من صحیح است، الا ولابد باید بگد قبض و اقباضی هم که صورت گرفته است، اون هم چیه؟ اون هم صحیحه. حالا اگر این حرف را نزد و اینجور گفت، گفت بنده اصل بیع را اجازه می دهم ولی قبض و اقباض را اجازه نمی دهم، خب این جنبه این متناقضه این است دیگه. اگر قبض و اقباض را اجازه نداد، بیعم باطله. اگر بیع را اجازه داد، باید قبض و اقباض را هم اجازه داده باشه. اگر شما این قید دوم را زائد بگیرید، بگید بعد از آنی که گفت بی صحیح هست، بی صحیح میشه، چیزی هم نمی گفت قبضم صحیح بود، اما حالا که میگد من قبض را قبول ندارم، این حرف زائده، بنابراین جمله دومش را رد میکنیم و میگیم باطله. ممکن است بگیم نه، شرط امضای بیع این بود که بیع صحیح باشه و بیع صحیح وقتی بود که قبض و اقباض صحیح توش انجام بگیره. وقتی این آقا گفت قبض و اقباض کلا قبض است، پس بیع صحیح نیست. بیع صحیح را چگونه غیر صحیح چگونه میخواد امضا بکنه؟ پس ما میگیم کل بیع به طور کلی عرض شود که باطله. امر ششمی را که ایشون بهش تنبه میدهند، میفرماین اجازه در عقد فضولی فوری نیست، میتواند معامله الان صورت بگیره، اما اجازه یک سال دیگر، دو سال دیگر. میتواند مالک اجازه را تأخیر بیندازد، منتها اگر تأخیر انداخت و مشتری اصیل از این تأخیر متضرر میشه، چون مشتری نه حق تصرف در مبیع را داره و نه حق تصرف در سمن را داره، سمن را خودش از ملک خودش خارج کرده، پس حق تصرف در سمن را نداره، خصوصا اگر اجازه را کاشف بدانی. مسمن هم که مال مردمه، خب یک سال این آدم نه در مسمن تصرف بکند و نه در سمن تصرف بکند، واقعا متضرر میشه. اگر تراخی مالک اصلی باعث تضرر اصیل شد، اینجا این ضرر را جبران میکنیم، یا به این که میگیم شمای مشتری حق داری بیع را فسخش بکنی. تا وقتی صبر میکردی که ضرر نیاد، حالا که ضرر بناس بیاد، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، شما اون بیع قبلی را فسخش بکن و برهم بزن. و ممکن هم هست بگیم نه، این آقای مشتری میتواند به حاکم شهر مراجعه کند و حاکم شهر این آقای مالک را اجبار کند بر این که یا معامله را فسخ کند و یا معامله را امضا و اجازه کنه. این هم یک مسئله. آیا در باب اجازه لازم هست مجاز با اونی که واقع شده است از نظر عموم و خصوص مطابق باشند، یا اگر مختلف هم بودن جایزه؟ مثلا اگر کسی دو جلد کتاب مکاسب را به کسی فروخت، هم جلد اول و هم جلد دوم، و این دوتا را فضولتن فروخت، حالا مالک آمد گفت بنده بیع را نسبت به جلد اول اجازه میدهم، در همش اجازه نمیدهم. پس مجازما از نظر عموم با اونچه که معامله روش واقع شده است با هم فرق دارن. آیا باید مجاز و ما وقع علیه العقد مطابق باشن یا اگر اختلاف هم داشتن عیبی نداره؟ شیخ میگن حق این است که در مسئله تفصیل قائل بشیم، بگیم اگر چنانچه مبی دارای اجزایی است، کل است، چند تا چیز را کنار هم گذاشته ان و فروخته ان و طرف بیاد یکی از اونها را امضا بکنه، این امضا صحیحه، این اجازه صحیحه، حق دارد این کار را بکنه. منتها مشتری هم حق فسخ داره، چون یکی از مواردی که مشتری میتواند بیع را به هم بزند تبعض الصفقه هست. بنده دو چیز را خریدم، نسبت به یک چیز معامله باطل بود، نسبت به اون دومی معامله صحیحه، اما مشتری میتواند برای تبعض صفقه معامله را برهم بزنه. پس میتونیم بگیم معامله صحیحه اما برای مشتری خیار تبعض صفقه هست. ولی اگر از قبیل اجزا نبود بلکه از قبیل شرط و مشروط بود، مثلا گفته بود بنده این کتاب را به زید میفروشم به شرطی که زید قبای من را هم بدوزه، حالا صاحب کتاب بیاد بگرد بنده اصل بیع را اجازه می کنم اما شرطی را که این آقا گفته است شرطش را نمی پذیرم، آیا اینجا صحیح است یا نه؟ حق این است که نه، برای این که مشروط بدون شرط اصلا وجود خارجی نداره، اما جزء بدون کل وجود خارجی داره. 90 تا واقعا وجود خارجی داره، 100 تا هم واقعا وجود خارجی داره، اما شرط با جزء فرقش اینه که اذا فقد الشرط فقد المشروط. بله اذا وجد الشرط ممکنه مشروط بیاد ممکنه نیاد، اما با فقدان شرط حتما مشروط هم مفقوده. بنابراین اگر اصل المشروط را پذیرفت ولی شرط را نپذیرفت باید بگیم این اجازه باطله. الرابع، تنبیه چهارم، الاجازتو اثرون، اجازه حکمیست از احکام سلطنت مالک علی مالک، حق نیست، اثر یعنی حکم. فموضوع و حل مالک، خود مالک این حکم و این اثر براش ثابت شده. فقولنا لهو ان یجیز، این که میگوییم مالک میتواند اجازه کند، نمیخواهیم بگیم حقی برای او ثابت میشه، بلکه مثل قولنا لهو ان یبی، آدم میتوند مالش را بفروشه، حق فروش که نداره که. یکی از احکام مال این است که آدم بتواند مالش را چه کار بکنه؟ بفروشه. چجور اونجا حکمه؟ اینجا هم حکمه. مثل قولنا لهو ان یبی والکل، و همه اینها چه لهو ان یبی چه لهو ان یجیز و امثال اینها، والکل راجعون الا ان لهو ان یتصرف، این آقا میتواند تصرف بکند، معزون است. فلو مات المالک، مالک قبل از آنی که اجازه بکند اگر مرد، لم یورسل اجازه، این اجازه موروث واقع نمی شود و ورثه اجازه را به ارث نمی برند. و انما یورس، بله موروث واقع می شود، المال الذی عقد علیه الفضولی، مال موروث واقع می شه. حالا که مال موروث واقع شد وارث میتواند اجازه بکنه، البته چه وقت میتواند اجازه بکند؟ اگر وارث اون مال باشه، و الا اگر وارث اون مال نباشد دیگه قهرن حق اجازه هم نداره. فلحول اجازه، البته این که میگوییم میشود اجازه بکند بناءً علی ما سیجیع و من جواز مغایرت المجیز و المالک حال العقد، بگوییم مالک حال العقد و مجیز زمان اجازه اگر با هم مغایر بودن عیبی نداره، چون مالک حال عقد مورثه و مجیز وارثه. اینجا مجیز با مالک حال العقد مغایر بودن و این مغایرت عیبی نداره. فی من با مال ابیه، کسی که مال باباش را بفروشه، فبان میتا. و الفرق بین ارسل اجازه و ارسل مال، کسی وارث اجازه باشد یا وارث مال باشد و اجازه داشته باشد فسخ کند، فرقش چیست؟ چه خواجه علی چه علی خواجه، بالاخره این میتواند بر هم بزند. میگن فرق بین ارث اجازه و ارث مال یظهر به تأمل، اگر مال به وارث منتقل نشد اجازه هم نداره، اگر مال منتقل شد اجازه داره، در حالی که اگر خود اجازه منتقل می شد به وارث، مال که نمیخواد منتقل بشه بلکه اجازه میخواد منتقل بشه، زن میتواند اون بیع فضولی روی زمین را اجازه بکنه، وقتی اجازه کرد سهم الارث را از پول زمین میبره، در حالی که از خود زمین سهم الارثی نمیبرد. پس یظهر بالتأمل. الخامس، اجازه البیع، اگر کسی بیع را اجازه کرد، این اجازه لیست اجازتن لقبض سمن، اجازه قبض سمن نیست اگر سمن را فضول تحویل گرفته، ولا لاقباض المبی، این اجازه اجازه اقباض نیست که اگر عرشبت که مبی را به قبض مشتری درآورده است اونم مجاز باشه. بله، ولو اجازه هما صریحاً، صریحاً بگوید قبض و اقباض را اجازه کردم، او فهم اجازته هما من اجازت البی، یا از اجازه بی اجازه قبض و اقباض هم فهمیده شود، چون بی صرفه، چون بی سلمه و بی صرف و سلم وقتی صحیح است که در مجلس بی قبض و اقباض صورت بگیره. پس حالا که گفت اجازه دادم، لازمش این است که قبض و اقباض را هم اجازه داده باشم. اگر این طوری باشد مزت الاجازه، این اجازه هم ماضی و گذراست. چرا میگیم که عرصود که این ماضی و گذراست؟ لأن مرجع اجازت القبض، برای اینکه اجازه قبض غیر از اجازه بیعه، مرجع اجازه قبض الى اسقاط زمان سمن عن عهده المشتری، میخواد سمن زمانش را از عهده مشتری بیاره بیرون، پس باید صریحا یا مستلزما عرض که این قبض را اجازه بدهد. و مرجع و اجازت الاقباض، اگر خواست اقباض بکند، مرجع اجازه اقباض به اینه، الا حصول المبیع فی ید المشتری، مبیع در دست مشتری واقع شده، به رزل بایه هم راضی بوده، فیترتب علیه جمیع الاثار، تمام آثاری که بر اقباض مبیع بار هست بر اینم باره، یعنی اگر ثمرات داشت ثمراتش مال مشتری است، تلف شد تلفش به عهده مشتری است، حق فروشش را داره و امثال اینها. تمام آثاری که مترتب است بر قبض مبی اینجا مترتب میشه. لکن ما ذکرنا، این که ما عرض کردیم اجازه بی اجازه قبض سمن و مسمن نیست، این حرف ما همه جا نیست. انما یصح فی قبض سمن المعین، اگر سمن معین باشد آیا اجازه او هست اگر مستلزم بود، اگر امثال اینها. و اما قبض الکلی، اما اگر چنانچه قبض کلی بود و تشخصه به، این آقای مشتری آمده است، این کتاب را به 100 تومن خریده، نه به این 100 تومنی. یه وقت کتاب را به این تک 100 تومنی میخره، اینجا ثمن میشود چی؟ میشود معین. یه وقت از کتاب را به 100 تومن میفروشه. چه 100 تومنی؟ 100 تومن کلی. 100 تومن کلی کی متشخص میشه؟ وقتی مالک کتاب اون 100 تومن را بگیره. اگر ثمن کلی بود، بنابراین وقتی این آقای فضول گرفت متشخص نمی شود که بگیم اجازه به اجازه قبض است. این ثمن نیست. ثمن وقتی متشخص می شود در این 100 تومن که مالک حقیقی بیاد تصرف بکنه و مالک حقیقی بیاد قبض بکنه. پس این ثمن نیست که ببینیم اجازتون لقبض ثمن اولی صد. پس این حرف ما در جایی است که ثمن ما معین باشه، جزئی خارجی باشه، و اما قبض الکلی، اما اگر چنانچه ثمن کلی بود و فضول آمد این کلی را تحویل گرفت و تشخص و حوبه و با تحویل گرفتن این کلی متشخص شد، فوقوعه من الفضولی، همچه قبضی از فضولی بخواد واقع بشود علا وجهن، جوری که اجازه او را تصحیح بکند، این یحتاج و الى دلیل. نداریم دلیلی که بگوید همین طوری که عقد فضول با اجازه صحیح می شود، بگوییم قبض کلی هم با اجازه متشخص می شه. تش محتاج است الى دلیلن که معمم، که اون دلیل تأمین بدهد حکم عقد فضولی را، لمثل القبض و الاقباض. بگوییم در عقد فضولی دو چیز اثبات می شود و تصحیح می شود، یکی اصل البیع، یکی هم تشخص و ثمن در اون چرا که این آقای فضول گرفته، و همچه دلیلی ما نداریم. و اتمام الدلیل علی ذلک لا یخلو عن صعوبتین. بنابراین این که آیا اجازه به اجازه قبض ثمن هست، فقط مال جاییست که ثمن چی باشه؟ جزئی و معین باشد. و عن المختلف انه حکا عن الشیخ، مرحوم علامه در مختلف از شیخ طوسی حکایت کرده، انه لو اجاز المالک و بیع القاصب، اگر مالک بیع قاصب را اجازه کرد، لم یطالب المشتری بالثمن، حق این که سراغ مشتری برود و ثمن را از او مطالبه کند نداره. که انه شیخ خواستن بگن امضای بیع مستلزم امضای قبضم هست، پس در همه جا کسی که بیع را اجازه کرد، قبض مشتری را هم چه قبض قاصب را هم چه کار کرده؟ امضا کرده است و اجازه کرده. خواستم بگن مستلزمه. ثم ضعفه، بعدن علامه حرف شیخ را تضعیف کرده، فرموده این حرف درست نیست. به عدم استلزام اجازت العقد لاجازت القبض، کی به شما گفته است که اجازه عقد مستلزم اجازه قبضه؟ هیچ ملازمه ای نیست. و علا ای حالن، حالا چه حرف شیخ درست باشه چه حرف شیخ نادرست باشد، بعضی از جهاز که عقد صحیح نمی شود مگر با قبض. و علا ای حالن، فلوکان اجازت العقد دون القبض لغوا، اگر اجازه عقد بدون اجازه قبض لغو باشه، چون شرط صحت عقد قبض است، کما فی الصرف، که در صرف هم در ثمن باید قبض و اقباض صورت بگیره و هم در مثمن، یا در بیع سلم، که در بیع سلم چی باید در مجلس قبض و اقباض بشود؟ ثمن. عرض شود که بعد قبض الفضولی و تفرق، فضولی تحویل گرفته و مجلس هم به هم خورده، اگر بخواد این بیع صحیح باشد باید قبضم صحیح باشه. در همچه جایی کان اجازت العقد اجازتا للقبض، وقتی اصل عقد را اجازه کرد، مستلزم این است که قبض را هم اجازه کرده باشد. چرا؟ سونن للاجازت عن اللغویه، این آقای مالک که اجازه می کند آدم عاقلی است و آدم عاقل حرف لغو نمی زنه. وقتی گفت بند بیع را اجازه کردم، یعنی بیعی که واقع شد صحیحه. و چه وقت بیع صحیح هست؟ وقتی قبض و اقبازش چی باشه؟ صحیح باشه. سونن لیل اجازته ان اللغویه. ولو قال اجزت العقد دون القبض. حالا اگر بیاد بگد بنده عقد را قبول دارم، قبض را قبول ندارم، خب قبض اگر نبود عقدم کلا عقده، عقد اگر بود باید قبضم باشه. حالا اینجا جمع بین متنافیان کرد، ففی بطلان العقد. بگیم چون قبض را نپذیرفته است عقدش باطله، یا بگیم نه، اول عقد را پذیرفت، عقد که پذیرفته شد قبض را هم پذیرفته است، پس این دون القبضی که گفته است این باطله، جمله آخریش باطله. ففی بطلان العقد او بطلان رد القبض وجهان. السادس الاجازت و لیست علال فور. اجازه فوری نیست، میتواند تراخی و تأخیر بیندازه. للعمومات عقد اجازه میخوان. ولی صحیحت محمد ابن قیس، ببینید در صحیحه محمد ابن قیس پسر کنیز باباشو فروخت، مشتری رفت با این کنیز هم بستر شد، بچه ازش آورد، بعد از سالها صاحب کنیز آمد گفت کنیز مال منه، امام فرمود کنیزتو بگیر بچه‌شم بگیر. بعد بابای بچه رفت خدمت حضرت امیر گفت آقا دستم به دومنتون، بیچاره شدن، فرمود تو هم بچه‌شو حبس کن تا بیاد و به کنیز را اجازه بدهد. خب این اجازه چند سال بعد از اون بی واقع شده، پس می شود اجازه بعد از عقد باشه. ولی صحیحت محمد ابن قیس. و اکثر و معیدات المذکوره، اکثر روایاتی که بعد از خبر محمد ابن قیس بود اجازه مدتها بعد از عقد بود. ولو لم یجز، اگر مولا عقد را مالک اجازه نکرد، ولم یرده، ردم نکرد، حتی لزم تضرر الاصیل، تا اصیل متضرر شد. چرا؟ چون به عدم تصرفه، چون اصیل حق ندارد تصرف بکند فی منطق لعن. گفتیم مالی را که میدانست عقد فضولی است و روش معامله انجام داد، از طرف مشتری این بیع لازمه، پس حق تصرف در ثمن را ندارد. فی منطق الی هم حق تصرف نداره، چون مبیع مال مردمه، تا صاحبش اجازه ندهد حق تصرف نداره. حالا این آدم را محرومش بکنیم به تصرف فی منطق الان که سمن باشه و فی منطق الی که مسمن باشد، این باعث ضرره. علل قول بالکش، اگر ما در اجازه قائل به کش شدیم، اگر این تراخی باعث تضرر مشتری شد، فل اقوا تدارکه، اقوا این است که این ضرر تدارک میشه، جبران میشه. بالخیار میگیم میتواند مشتری معامله را فسخش بکند، او اجبار المالک، یا میتوند مالک را از طریق دادگاه اجبار بکند، یا به رد و یا به اجازه. از سابه هل یعتبر فی صحت الاجازت مطابقت حال العقد الواقع، آیا اون مجاز باید با عقدی که واقع شده است مطابق باشد از حیث عموم و خصوص، یعنی مصادیقشون یکی باشد، یا لازم نیست می شود عقد واقع عام باشد اما مجاز خاص باشد، آیا تطابق عموماً و خصوصاً شرط است یا شرط نیست؟ وجهانه. الاقوا التفصیل. اقوا این است که تفصیل قائل بشیم، بگیم در مثل جزء و کل تطابق شرط نیست، اما در مثل شرط و مشروط تطابق شرطه. والاقوا التفصیل. فلو اوقع العقد على صفقه، اگر عقد را بر یه مجموعه ای واقع کرد، فاجاز المالک و بیع بعضها، مالک فروش بعضش را اجازه کرد، فالاقوا الجواز اینجا جایزه. کما لوکانت صفقتو بین مالکین، این صفقه، این دو جلد کتاب، یکیش مال حسن آقاست، یکیش مال حسین آقا، و هر دو را یک جا فروخ. فاجاز احدهما، حسن آقا بی را اجازه کرد اما حسین آقا اجازه نکرد. این صحیحه، منتها مسمن متبعض میشه. وقتی مسمن متبعض شد، مشتری چی داره؟ خیار تبعض صفقه داره. و ضرر و تبعض علی المشتری، این که این مال متبعض میشود و این تبعض موجب ضرر برای مشتری میشود، این ضرر هم یجبر بالخیار، با خیاری که برای مشتری قائل میشویم جبران میشود. ولو اوقع العقد علی شرط، اما اگر صفقه نبود، مبی دارای شرطی بود، فاجاز المالک مجردن عن الشرط، مالک بیع مبی را اجازه داد اما شرطش را اجازه نداد. فالاقوا عدم الجواز، این اجازه جایز نیست و باطله. چرا؟ بناءً علی عدم قابلیت العقد، عقد دیگه قابل تبعض نیست از حیث شرط. از حیث اجزا قابل تبعض هست، اما از حیث شرط قابل تبعض نیست، چون شرط که نیست اصلا مشروط نیست دیگه. بناءً علی عدم قابلیت العقد للتبعیض من حیث الشرط، و ان کان قابلا للتبعیض من حیث الجزء، از حیث جزء قابل تبعض هست اما از حیث شرط قابل تبعض نیست. ولذا لا یؤثر بطلان الجزء، اگر جزء اصلا باطل بود، چیزی که معامله روش باطل بود با چیزی که معامله روش صحیح بود یک جا فروخ، میگیم نسبت بخش دوم معامله صحیحه، نسبت بخش اول باطل، به خلاف بطلان شرط. حالا اگر قضیه عکس شد، مبیع ما بدون شرط بود اما مالک شرطی را اضافه کرد و امضا کرد، ولو انعکس الامر به ان عقد الفضولی مجردن عن الشرط، فضولی بدون شرط معامله را انجام داد، و اجاز المالک مشروطن به شرطن، ففی صحت الاجازه، آیا این اجازه با شرط صحیح است؟ عرض شد که البته لو رضی به الاصیل، اگر مشتری راضی بشه، فیکون و نظیر و شرط الواقع فی ضمن القبول، بنده چیزی را میفروشم، مشتری در ضمنی که قبول میکند شرطی میکنه که این شرط مورد رضای بایع هم هست دیگه. کم فیکون و نظیر و شرط الواقع فی ضمن القبول اذا رضی به الموجب، یا نه بگیم بدون شرط صحیحه، او بدون شرط، بدون شرط این اجازه صحیحه، چون شرط چه وقت واجب الوفاست؟ علمای اعلام، شرط ابتدایی واجب الوفا هست، شرط در ضمن عقد واجب الوفاست، عقد باید در ضمن شرط باشه. چه وقت عقد در ضمن شرطه؟ وقتی که قبل از ایجاب شرط را ذکر بکنن، یا بگیم شرط لازم نیست. چرا؟ الا اذا وقع الشرط فی حیز العقد فلا یجدی وقوعه فی حیز القبول، همین که شرط در کنار قبول بیاد مجزی نیست، الا اذا تقدم علی ایجاب، مگر قبول قبل از ایجاب بیاد که ایجابم روی اون شرط انجام بگیره. عرض شد که چرا لیر دل ایجاب علیه تا ایجاب بر اون شرط واقع شود ایزن، او بطلانها، یا اصلا بگیم این اجازه باطله، چون شرط که لغو شد مشروطم لغوه، مشروطم که لغو شد پس اجازه بی خوده. لأنه اذا لغ الشرط لغ المشروط لکون المجموع التزاما واحدا، همش یک التزامه، شارع یه تیکش که رد کرد پس همش رد کرده. وجوهن اقواه الاخیر، که بگوییم کل اجازه باطله، نه نسبت به شرط صحیح هست و نه نسبت به مشروط بدون شرط، بس که این اجازه باطل است. اما القول فی المجیز فصلی الله علی محمد و آله اجمعین.